میشه. شعار من نمیتونم نفس بکشم هم که در دقایق آخر زندگی جورج فلوید سیاه‌پوست توسط رهگذران ضبط و مخابره شد، حالا شعار اصلی مردم آمریکا برای رهایی از نظام نژادپرست و لیبرال دموکراسی است. نکته جالب اینجاست که از همون روزهای ابتدایی این دستور رئیس جمهور آمریکا به پلیس و گارد ملی این کشور برای بکارگیری حداکثر خشونت‌ها برای سرکوب معترضان و دستور شلیک مستقیم به اونها بود که با توجه به اظهار نظرات او در موارد مربوط به سایر کشورها این حیرت رو در میان خود مردم آمریکا برانگیخت که آیا برای قتل یک انسان کمترین اعتراض باید با بدترین خشونت پلیس مواجه بشه؟ بعد از اون و با ورود بسیار خشن پلیس به اجتماعات مردمی، دامنه این اعتراضات بیش از قبل گسترده و خشونت‌ها حالا به هرج و مرج‌های تمام عیار در آمریکا تبدیل شده. با باستا به این هفته همراه باشید تا همراه آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی و آمریکا، بیشتر در این باره و اتفاقات درون جامعه آمریکا صحبت کنیم. ابوالفتح سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای ابوالفتح، مردم آمریکا دقیقاً چی می‌خوان و در واقع این حجم عجیب و گسترده از اعتراضات یه دفعه چطور از جامعه آمریکا سر برآورد؟
شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم که مردم آمریکا چه چیزی می‌خوان، بگیم مردم آمریکا چه چیزهایی می‌خوان. البته اعتراضات هم ابتدا به خاطر رفتار پلیس نبوده. ما باید اینو تفکیک قائل بشیم که پلیس امریکا در بعضی از مواقع به کرات دیده شده از این دست کارها زیاد انجام داده.
بله.
اون چیزی که باعث شد مردم ناراضی بشن این بود که در ابتدا مقامات مسئول پلیس شهر مینسوتا در خصوص رفتار این چهار فرد واکنشی نشون نداد. انتظار این بود که حداقل اینها توبیخ بشن، در حالی که بهشون یک مرخصی داده شد و این احتمال وجود داشت که دادگاه هم به این تخلف رسیدگی نکنه. به این دلیل مردم اعتراض کردن و موضوع بحث نابرابری نژادی به تدریج بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت شد میتونیم بهش بپردازیم تبدیل شد به مطالبات عدالت خواهانه در امریکا. یعنی نابرابری فقط در امریکا بحث نژادی نیست، شاید یکی از شاخصها یا مصادیق پررنگ نابرابری نژادی باشه، ولی در جامعه امریکا نابرابری، بعضن نابرابری دینی و مذهبی هست، نابرابری جنسیتی هست و از همه اینها مهمتر نابرابری اقتصادی یا نابرابری درآمدی و نابرابری های دیگه هم که در جامعه امریکا هست. مثلا بحث نابرابری کیفری یا بی‌عدالتی کیفری هستش که مثلا یک پلیس سفید پوست خیلی راحت میتونه یک نفر روزی سیاه‌پوست رو بکشه بدون اینکه دادگاه خیلی توجه بکنه به اون پرونده. بنابراین جامعه امریکا نسبت به وضع موجود ناراضیه، از مسائل اقتصادیش گرفته، معیشتیش گرفته، مسائل سیاست خارجی، سیاست داخلی. فضای امریکا طی 10-15 سال اخیر به سمت تغییر وضع موجود حرکت کرده. سال 2008 این امیدواری وجود داشت که با ورود شخصی به اسم آقای باراک اوباما، سیاه‌پوست، یک جوان، یک خوشنام، یک کسی بود که سخنور ورزیده‌ای بود، این تغییر ایجاد بشه. آقای اوباما شعار تغییر هم مطرح کرد.
بله.
این امید ایجاد شد و اتفاق نیفتاد، به خصوص مثلا در مورد سیاه‌پوستا. وضعیت سیاه‌پوستا حتی وخیم‌تر هم شد به خاطر اینکه بحران اقتصادی سال 2007-2008 اول رنگی‌پوستا را هدف قرار داد. سال 2016 هم این امید ایجاد شد. آقای ترامپ وعده داد که من تغییرات ایجاد میکنم، گفتش که امریکا رو شکوهمند میسازم و این مطالبه و این درخواست عمومی سوار بر موج تغییرخواهی هم آقای اوباما پیروز شد هم آقای ترامپ پیروز شد، اما اتفاق نیفتاد و این باعث سرخوردگی شد. یعنی یک دموکرات نتونست، یک جمهوری خواه نتونست و مردم دیگه به قول معروف میگن، خیلی در رسانه‌ها میبینیم که با افراد امریکایی که مصاحبه میشه دائم میگن که ما خسته شدیم، ما از وعده وعده‌های بدون نتیجه خسته شدیم و این سیاستمداران به فکر ما نیستن، به فکر معیشت ما نیستن، به فکر کار ما نیستن، به فکر مسائل نژادی و فرهنگی ما نیستن و یک نوع خیزش و اعتراض علیه سیستم ایجاد شده. بهانه اولش نجات پرستی بود. مثلا عرض کنم خدمتتون اتفاقاتی مربوط به کرونا، بحران سلامت که ایجاد شد، هم دولت تواناییشو برای تضمین امنیت جانی شهروندان نتونست خودش رو نشون بده. خب بالاترین میزان ابتلا، بالاترین میزان جان باختگان مربوط به ایالات متحده است. 44 میلیون در امریکا بیکار هستن. این 44 میلیون متقاضی بیمه بیکاری هستند. خود بیکاری حتما از این رقم بالاتره و میشه حدس زد که چقدر جامعه، چند حتی ممکن نزدیک به 100 میلیون امریکایی متاثر شدن و اینها خشمگینن، عصبانین، ناراحتن، میریزن تو خیابون به یک بهانه میریزن بیرون و اعتراض میکنن به وضع موجود در امریکا.
خیلی ممنونم. چند تا اتفاق قابل توجه افتاد. مثلا مجسمه سردمداران یا در واقع بنیانگذاران اصلی آمریکا که حتی نماد بردهداری بودن به زیر کشیده شد. الان سیاتل و پورتلند فکر میکنم بخشایش حداقل نگیم اعلام خودمختاری کردن، بالاخره در حالتی هستن که پلیس کنترلی روش نداره. شاید در یک دورنمایی مثلا گفتن که حتی احتمال تجزیه هم وجود داره، چون فرماندار کالیفرنیا مثلا صحبتایی از این که تمایل داره که کشور مستقلی بشه به میان آورده بود. چقدر اینا جدیه و اصلا چرا مردم حالا همچین رفتارهایی دارن میکنن؟ این شکل اعتراضی میتونست خیلی خفیفتر باشه دیگه.
ببینید چند دلیل داره که چرا این اتفاق مثلا در مقایسه با قتل مایکل براون در شهر فرگوسن که زمان ریاست جمهور اوباما رخ داد، چرا الان انقدر عمیق‌تره. من خیلی سریع از روش رد بشم. میگن که جامعه امریکا دو قطبی تر شده نسبت به 10 سال پیش، 8 سال پیش. اونم به این دلیل که دو طرف، دو جریان فکری، لیبرال، حالا مثلا فرض کنید محافظه‌کاران، جمهوری خواهان از یک طرف و لیبرال‌ها، چپگراها و حزب دموکرات از طرف دیگه، تحمل اینکه با همدیگه همکاری بکنن ندارن. یعنی رفتن به سمت حذف یکدیگر. مثلا رئیس جمهور دموکرات رو متهم میکنن که این آقا نه مسیحیه، میگن مسلمونه، و نه امریکاییه، میگن اصلا متولد خاک امریکا نیست. یعنی دعوا بر سر برنامه نیست. یعنی قبلا 64 دهه قبل طرفین بر سر برنامه و دستور کارهای سیاسی با هم دعوا میکردن،
ولی الان نگاهشون حذفیه.
الان حذفیه به شکل حیثیتی. مثلا آقای ترامپ رو متهم میکنن که میگن تو، آقای ترامپ رئیس جمهور، عروسه که خیلی شب‌بازیه، مثلا پوتین روسی است. خب ببینید، یعنی به این اندازه دیگه تحمل همدیگه رو ندارن. جامعه دو قطبی شده، از رأس شروع میشه به بدن میرسه. عرض کردم بحران کرونا هستش، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا هست. یه دلیل دیگه شخصیت آقای ترامپه. آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور شخصیت آرامش بخش و التیام دهنده به زخم‌های سرباز کرده در جامعه امریکا نداره. خودش یه طرف دعواست، دائم داره تحریک میکنه، دائم به افراد، به معترضین میگه اوباش، اراذل، تروریست، چپگرا، آنارشیست، اینها رو میگه و اینها دامن داره میزنه. مردم عصبانی تر میشن و میان تو خیاب. اتفاقی که الان داره میفته اینه که یک مبارزه نمادگونه در امریکا هم شکل گرفته. جامعه به این درک رسیده که نظام بردهداری باید مظاهر و نمادهاش از جامعه حذف بشه و فقط هم بحث بردهداری نیست. یعنی اگه حمله میکردن به سران کنفدراسیون، ایالتهایی که تفته برده بودن جنگ داخلی، کشور تجزیه کردن، این مجسمه رو به زیر میکشیدن، موضوع جدیدی نبوده. بحث بسر این که مثلا مجسمه جنرالی، فرمانده ارشد جنوبی ها باشه یا نباشه، سالها در امریکا جزو مباحث روزمره بوده. اما اتفاقی که داره میفته اینه که جامعه امریکا از منشأ اروپایی سفید پوست داره تغییر ماهیت میده به یک جامعه چند نژادی. برای همین به کریستوف کلم حمله میشه. کریستوف کلم شخصیت بردهداری نیست، یعنی تاریخ قضاوت نمیکنه که این آقا طرفدار بردهداری بوده. آقای کریستوف کلم سمبل حاکمیت فرهنگ سفید اروپایی و سرزمینی هستش که تا چند دهه پیش فرهنگ غالبش ریشه اروپایی سفید داشت، اما الان جامعه خیلی متنوع شده، سیاه‌پوستا، رنگین پوستا، هیسپانیک ها که تبار لاتین دارن، امریکای جنوبی دارن، حتی آسیایی ها، چینی ها، فیلیپینی ها هم هستن. برابر این جامعه میگه که من خودم رو در قالب کریستوف کولوم تعریف نمی کنم. کریستوف کولوم باید بیاد پایین، نمادهای چند نژادی در امریکا ظهور بکنه. این یک دعوای نمادگونه هستش. اما در مورد اتفاقاتی که در سیاتل، بخشی از سیاتل افتاد، ببینید گرایش یعنی نیروهای گریز از مرکز در ایالات متحده وجود داشته. اوجش جنگ داخلی بود، 17 تا ایالت جدا شدن، جنگ شد، 600 هزار نفر کشته شدن. از اون به بعد هم بوده. اما الان ما تصور بکنیم که امریکا، ایالات متحده در معرض فروپاشی، تجزیه، اون چیزی که در مورد اتحاد شوروی رخ داد بله. نیست. اما اینکه دهه های آینده این بحران ها، این مشکلات، این بیماری، این علیان اجتماعی حل و فصل نشه، راه درمانی براش پیدا نشه، چه بسا ممکنه اتفاق بیفته. خرد جمعی در امریکا داره به این سمت حرکت میکنه که اصلاحاتی رو ایجاد بکنه که بتونه پاسخ بده به بخشی از این مطالبات. آیا میتواند؟ نمیتواند؟ سیستم در برابر خواست مردم مقاومت میکنه یا همراه میشه؟ موضوعی هستش که ما نمیدونیم و آینده امریکا بستگی به این کشمکشی داره که در حال حاضر در جریان هستش.
خیلی از شما متشکرم آقای ابوالفتح. خب بریم به اتاق فرمان شنوندگان محترم، بخشی رو بشنویم، برمیگردیم باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد.
با گذشت 3 هفته از قتل جورج فلوید سیاه‌پوست، ایالت‌های آمریکا همچنان انبار باروت است. این بار انفجار خشم در محوطه بیرونی رستوران وندیز آتلانتا است. قتل ریچارد بروکس 26 ساله باز هم به دست پلیس. NBC گزارش داد.
معترضان به قتل سیاه‌پوستان ورودی بزرگراه‌های اصلی آتلانتا را مسدود کردند.
هنوز درگیری‌ها برای کشته شدن جورج فلوید فروکش نکرده که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از ضرب و شتم و قتل سیاه‌پوستان منتشر می‌شود و اعتراضات ادامه دارد. آبایومی آزیکیو، تحلیلگر آمریکایی:
تظاهرات یک واکنش مستقیم نه تنها به قتل جورج فلوید توسط پلیس در مینیاپولیس است، بلکه این ناآرامی‌ها بیانگر فضای کلی خشم و ناامیدی در یک جامعه نژادپرست و سرمایه‌دار است. ترامپ خصومت نژادی بین آمریکایی‌های آفریقایی تبار و سفیدپوست‌ها را تشدید کرده است تا در کشور تفرقه ایجاد کند و بتواند 4 سال دیگر در قدرت باقی بماند.
نام چامسکی، تحلیلگر سیاسی و به نام آمریکایی، درباره جنس اعتراضات و عکس العمل مقام اول این کشور میگوید:
ترامپ از آشوب و اختشاش ناراحت نیست، بلکه رضایت هم دارد. فعالتر شدن راستگرایان نژادپرست در امریکا نهایتاً به نفع ترامپ است، چرا که فضایی را برای مطرح شدن بیشتر طرفدارانش ایجاد میکند.
مجله تایم چاپ آمریکا با چاپ تصویری از اعتراضات مردمی روی جلدش در مقاله‌ای با عنوان بیداری بسیار خشن نوشت:
به ازای همه چیزهای خوب برای آمریکا، یک موضوع فاسد و گندیده وجود دارد.
شبکه ABC:
بیشتر سیاه‌پوستان در مصاحبه‌ها می‌گویند ممکن است تصور شود که آمریکا پس از جنگ داخلی دیگر برده‌داری به عنوان مالکیت شخصی را به زباله‌دان تاریخ انداخت، اما این کشور هرگز اقدام چندانی در از بین بردن بقایای هولناک آن انجام نداد و آنها همچنان به مثابه آتش زیر خاکسترند. از جمله یک نظام آموزشی که آمریکایی‌های سیاه‌پوست را نادیده می‌گیرد، از مراقبت‌های درمانی پایین‌تر از استاندارد که آنها را در برابر مرگ و بیماری آسیب‌پذیرتر می‌سازد، تا اقتصادی که میلیون‌ها نفر را از دسترسی به دستمزد بخور و نمیر محروم می‌کند.
در فرانسه، انگلیس، اسپانیا، درگیری‌های معترضانه به قتل سیاه‌پوستان به زخمی شدن و کشته شدن تعدادی منجر شده است. حالا شبکه‌های اجتماعی صدای آزادی‌خواهی سیاه‌پوستان دنیا شدند. الجزیره:
دستگیری خشونت‌آمیز یکی از رهبران بومیان کانادا به دست پلیس این کشور خشم عمومی را برانگیخت، به طوری که جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، آن را تکان دهنده دانست. تصویر ویدیویی که مربوط به ماه مارس است و به تازگی منتشر شده، یک پلیس را نشان می‌دهد که با حمله به آلن آدام از رهبران بومیان کانادا، او را به زمین می‌زند و به صورتش مشت می‌زند. پلیس کانادا این فرد را به مقاومت در برابر دستگیری به علت منقضی شدن گواهینامه رانندگی و توهین به پلیس متهم کرد که وکلا به این اتهام اعتراض کردند.
تحلیلگران بسیاری معتقدند تمرکز ایالات متحده برای ایجاد آشوب در منطقه، ارسال ارتش‌های نیابتی و ایجاد تنش در کشورهای دیگر در یک روند معکوس به آمریکا برگشته است و اختلاف و کشمکش‌های رؤسای ایالات‌ها از زمان شیوع کرونا با ترامپ به یک تنش داخلی شدید منجر شده و فاصله گیری تدریجی ایالات متحده از ارزش‌هایش را نشان می‌دهد که حالا معترضان تنها پاسخ رسیدن به عدالت را قیام می‌دانند. اما تا زمانی که یک رهبری مشخص نداشته باشند، عمر پایداری نخواهد داشت.
ممنونم از همراهیتون شنوندگان محترم. این بازتاب از اداره کل برنامه سیاسی است که از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. با آقای ابوالفت کارشناس مسائل سیاسی و آمریکا در استودیو هستیم و راجع به اتفاقات اخیر و اعتراضات گسترده در آمریکا داریم صحبت میکنیم. آقای ابوالفت، این اعتراضات رو چقدر میشود مربوط دانست به شیوه حکمرانی در آمریکا، یعنی همون لیبرال دموکراسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم؟
ببینید، لیبرال دموکراسی یک شیوه حکمرانی داره، یک سری شاخصهایی داره. مثلا شاخصها یا مصداقهاش اینه که اولویت به مالکیت میده، مالکیت مقدس قلمداد میشه، دموکراسی انجمنیه، یعنی مردم باید برن رأی بدن، نظر مردم باید در حکومت اجرا بشه، شفافیته، صداقت رهبرانه، کارآمدیه. اگه هر کدوم از اینها خدشه بهش وارد بشه، تزلزل ایجاد میشه در تصور جامعه نسبت به کارآمدی و مفید بودن و سالم بودن این نظام سیاسی.
بله.
ایالات متحده امریکا در برخی از حوزه‌ها خب موفق عمل کرده، قابل یعنی نمیشه کتمانش کرد، که به هر حال انتخاباتی دارن، مردم در انتخابات شرکت میکنن، رفاه اقتصادی نسبی ایجاد کرده. حالا فارغ از اینکه این رفاه از طریق استعمار غارت از خارج اومده یا نیومده، به هر حال مردم امریکا شاخص‌ها و آمارها نشون میده که از سطح بالایی از رفاه برخوردار هستن، رسانه‌های فعالی دارن، سیاستمدارشون مجبور به پاسخگویی هستن. همه اینها رو بذاریم کنار، اما اتفاقاتی که در 3-4 دهه اخیر افتاده، من عرض کنم که این اصلا بحث آقای ترامپ و دولت ترامپ و اینا نیست، یک موضوع ریشه‌ای عمیقه و اونم اینه که کارآمدی نظام رفته زیر سوال. ما تو ادبیات سیاسی امریکایی یک ترمی هست، یک عبارتی هست به اسم امریکن دریم، رویای امریکا. این میگه چی؟ رویای امریکایی میگه که من پدر مادر امریکایی امید دارم که زندگی فرزندانم از زندگی من بهتر باشه، بعد ماشین بهتری داشته باشه، خونه بهتری داشته باشه، شغل بهتری داشته باشه، سفرهای خارجی بیشتری رفته باشه، کمتر از من دوچار سختی باشه. این رویای امریکاییه. برای دهه ها این وجود داشته، یعنی نسل جوان امریکایی مثلا دهه 1950 یا 1960 زندگیش به مراتب از والدینش بهتر بوده. از 1980-85 به بعد این تزلزل ایجاد شده. در حال حاضر بسیاری از مردم امریکا معتقد هستن که زندگی که فرزندانشون باش مواجه میشن به مراتب دشوارتر از زندگی هستش که والدین دارن، یعنی شغل بهتری پیدا نمیکنن، خونه بهتری رو نخواهند داشت، ماشین بهتری رو نخواهند داشت. این به این دلیل هستش که دولت، نهاد دولت و این ساختار سیاسی کارآمدیش از دست داده. بنا به دلایلی اشتباهات متعددی که انجام داده. یکی از اشتباهاتش اینه که جمهوری امریکا که بر پایه تفکرات اون قانون اساسی که بر اساس نظریات پیشرفته و انسان دوستانه عصر خودش ایجاد شده بود، دموکراسی، مثلا فرض کنید جمله‌ای که آقای آبراهام لینکلن میگه حکومت مردم بر مردم برای مردم، که پاش خون داده شده، تبدیل شده به یک امپراتوری، یک امپراتوری بزرگ، پرخرج، پرهزینه، که هر آن چیزی که مردم امریکا در میارن هزینه این امپراتوری میشه. به قول معروف شیره مردم امریکا کشیده شده برای اینکه امپراتوری حفظ بشه. خود آقای ترامپ الان رئیس جمهوره، بارها گفته که ما 7 تریلیون دلار خرج دو تا جنگ تو منطقه غرب آسیا کردیم. این 7 تریلیون دلار اگه در نصفش 30% خرج مردم امریکا میشد، دیگه مردم نمی‌ریختن تو خیابون اوسیان کنن. آقای ترامپ یه کتابی داره به اسم امریکای فلج شده، سال 2015 نوشته شده و لیست کرده تمام مشکلاتی که جامعه امریکا داره، حتی در مورد آسفالت‌های شهر نیویورک هم صحبت می‌کنه و اونجا توصیف می‌کنه که این امریکا اگر می‌خواد بقا به حیات خودش ادامه بده، اگه میخواد دوچار سرنوشت امپراتوری های دیگه نشه و اصلاح بشه. البته آقای ترامپ میگه من میتونم اصلاح بکنم، حالا کاری نداریم که آقای ترامپ میتونه یا نمیتونه، ولی بحث اینه که این مسیر اگه جلو بخواد بره، اون کارآمدی نظام لیبرال دموکراسی که برای سالها موفق بوده درش خدشه ایجاد میشه و مردم ناراضی میشن. دلیلش هم یعنی این حرفم بی پایه و اساس نیست. اگه مردم راضی بودن که تو خونه نمیخوان تو خیابون مجسمه رو بکشن پای خراب بکنن، مثلا فروشگاه آتش بزنن، یک مشکلی دارن، یک اعتراضی نسبت به وضع موجود دارن. این کارآمدی نظام لیبرال دموکراسی مربوط به امریکا نیست، اروپا هم دچار همین مشکلی شده. بحران‌های سیاسی اجتماعی که در اروپا خودشو داره نشون میده، دیده میشه، وجود داره. جریان این که به تدریج به سمت راستگرایی ممکنه اروپا حرکت بکنه یا امریکا حرکت بکنه، نشون داره که این لیبرال دموکراسی دچار بیماری شده و حتما باید مداوا بشه.
اشاره کردید به اروپا. خب ما جلیقه زردها رو در فرانسه داشتیم، کم و بیش حالا به خاطر کرونا ممکنه اینقدری خبراش تحت تاثیر قرار گرفته. بیش از یک سال 52 هفته هی آمدن و شنبه های اعتراض راهپیمایی کردن. در انگلیس هم پیشبینی ها بعد از در واقع خروجش از اتحادیه اروپا ظاهرا اینطوره که در واقع بزرگترین بحران اقتصادی بی سابقه در 100 سال گذشته داره بر انگلیس پیش بینی میشه. آیا میشه آقای ابوالفتح این رو تعمیم بدیم به کشورهایی که بهشون گفته میشه جهان اول یا کشورهای توسعه یافته که کم کم داره اینها رو در مینورده به دلایل مختلف؟ حالا همین موضوعی که فرمودید، یک امپراتوری بزرگی که شیره جان همه جامعه رو میکشه، یا شیوه حکمرانی، یا حالا هر چیز دیگه.
بله، در نگاه کلان این وجود داره. البته بعد مورد به مورد بحث بشه. ممکنه مشکلات و مسائلی مثلا کشوری مثل یونان که دوچار یک بحران اقتصادی شد، رفت ورشکسته شد با ایتالیا فرق داشته باشه، ایتالیا با فرانسه فرق داشته، ولی در نگاه کلان و کلی میشه گفتش که وضعیت کنونی در اروپا اون گونه نیستش که مردم دوست داشته باشن. مردم اروپا و امریکا تصورشون این بود که با رفاه اقتصادی یک سری مشکلات اجتماعی باید رفع بشه دیگه، جامعه نابرابریش نباید زیاد باشه، خدمات عمومی یک کشور ثروتمند، یک کشوری که در رنکینگ جهانی جزو کشورهای 5 کشور مثلا 6 کشور بزرگ جهان هست، فرق نباید توش وجود داشته باشه، محلات فقیر و زاغنشین نباید وجود داشته باشه، دستی که در فرانسه وجود داره. هم مسئله اقتصادی وجود داره، هم شیفت پیدا میکنه به مسئله نژادی. مثلا فرض کنید افریقای تبارها فقیرتر هستن، وقتی فقیرتر هستن دسترسیشون به مدارس ضعیف‌تره، دسترسیشون به بهداشت ضعیف‌تره، بعد این افراد ظرفیت بیماری درشون ایجاد میشه. برای همین مثلا میبینید در امریکا وقتی کرونا میاد تعداد سیاه‌پوستا بیشتر تلفات داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد کمتر به طور دوره‌ای از سلامت برخوردار می‌شدن، درمان گرونه، بیمه ندارن، نمیتونن، مجبورن کار بکنن، به مسئله بهداشتی و درمانی خودشون بی‌توجهن. یه بیماری که میاد سریع اول اینها رو هدف قرار میده، در حالی که یک سفیدپوستی که برخورداره و توانمنده که هزینه‌های درمانی رو بده، در طول سال این وضعیت براش ایجاد نمیشه. این در مورد بهداشت همینه، در مورد آموزش همینه، و این نابرابری داره خودش رو بیشتر نشون میده. آمارها نشون میده که به همون اندازه که یک بحران اقتصادی بزرگتر میشه، یک قشر بسیار اندکی از جامعه پولدارتر هم میشن و این فاصله بیشتر میشه. الان فاصله دهک‌های پایین جامعه با دهک بالای جامعه، حالا تو امریکا بهش میگن مثلا 1%، حالا تو فرانسه و بریتانیا متفاوته، به مراتب بیشتر، و این خودشو نشون میده. و مردم دیگه نمیتونن تحمل بکنن که در جامعه‌ای مثل امریکا 40 میلیون نفر باید برن کوپن غذا بگیرن، تو صف وایسن که بهشون مثلا دو شونه یه شونه تخم مرغ بدن، یه قالب پنیر بدن. بعد یک آقایی تو امریکا 135 میلیارد دلار ثروت داره و در بحبوحه بحران کرونا 33.4 میلیارد دلار به ثروتش اضافه شده، و مردم تحمل نمیکنن، میگن که خب من چرا باید اینقدر در تنگنا و سختی باشم؟ این شکاف که هر روز بیشتر میشه با توجه به اینکه رسانه‌ها فعال تر شدن، شبکه‌های مجازی هست و این اطلاعات راحت‌تر به مردم منتقل میشه خودشو بیشتر نشون میده و بیشتر مردم ناراضی میشن و بیشتر تو خیابون میریزن. این اتفاقات محصول ناتوانی سیستم و بحرانی هستش که ریشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حالا امریکا، اروپا، جهان غرب هر چی بخواید اسمشو بذارید.
متشکرم از شما آقای ابوالفتح. اگه نکته باقی مونده بفرمایید وگرنه که از حضورتون خدافظی.
منم با شما خدافظی.
متشکرم از شما. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. باستا بعد اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم شد. عصر بخیر. خدا نگهدار هموطنان.
دیگر سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما همراهان تسلیت عرض میکنم. صادق علیه السلام می فرمایند چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل کوچکی انجام دهد خدا او را پاداش بزرگ دهد. امام جعفر صادق علیه السلام. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند عاقل‌ترین مردم خوش‌خلق‌ترین آنهاست. جعفر صادق علیه السلام فرمودند از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او از گرسنگی یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیش. همکارانم آماده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما کنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان